أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. در تفسیر کلمه مبارکه هم عنایت فرمودید که چون هم در برابر کمال و جمال و نعمت است و همه کمالات و جمالها و نعم از آن خدای سبحانه، قهرن حمد هم مخصوص خدای سبحان خواهد بود. الحمدلله جمیع حمدها مخصوص خدای سبحان خواهد بود و هر چه که خدای سبحان آفرید نیکو آفرید، بنابراین در برابر همه کارهای خدای سبحان حمد است. لذا همونطوری که در نهج البلاغه مراجعه فرمایید، حضرت میفرماید نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه، و همچنین نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه. همونطوری که بر آلا و نعمتهای خدا ما خدا را حمد میکنیم، بر ابتلاها و بلاهای الهی هم خدا را حمد میکنیم، زیرا بلای الهی هم نعمت است. هر ابتلا و آزمونی که خدای سبحان نسبت به عبدش روا می‌دارد خیر و رحمت است. نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه. در دعای امروز که روز چهارشنبه است قرائت کردید که تو را هم می‌کنی علی ان خلقت فسویت و قضیت و قدرت و امرضت و شفیت و علی الملک تبیت. بر امراض و شفای تو همه حالات تو را هم میکنی، نه اینکه در بعضی از حالات تو را هم بکنی در بعضی از حالات دیگر تو را هم نکنیم، این چنین نیست. همه کارهای خدا خیر است و حمد هم در برابر خیر است، پس تمام کارهای خدا محمود خواهد. لذا در سوره اسراء فرمود جمیع اشیاء مسبح و حامد حق است، این من شیء الا یسبح و حمده. هیچ چیزی نیست که تسبیح گوی حق نباشد و حامد او نباشد. همونطوری که جمیع اشیاء مسبحات حق هم، جمیع اشیاء هم حامدات الهی هست. هم اون نعمتها خدا را حمد و تسبیح می کند چون شیء، هم متنعمین خدای سبحان را تسبیح و حمد می کنند چون شیء و کمال هست. این من شیء الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. اگر همه موجودات مسبح خدایان و حامد خدایان، خواه نعمت خواه متنعم، دیگر فرض ندارد که موجودی از موجودات جهان امکان محمود خدای سبحان باشد که خدا او را حمد کند، زیرا اون شی به ذاتهی به وصفهی خود حامد حق است. دیگر ممکن نیست او محمود باشد و خدای سبحان او را حمد کند. لذا حمد در قرآن به خدای سبحان نسبت داده نشد که او حامد است، گرچه شاکر است به همون معنایی که گذشت، اما حامد نیست. چون چیزی در جهان یافت نمی شود که خدا را حمد نکند. این من شیء الا یسبح و حمده. اگر همه موجودات عالم حامد خدای سبحانند، دیگر محمود خدای سبحان نخواهد. اما جریان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خدا از حضرتش به عنوان احمد و محمود یاد کرده است در قرآن کریم، این ببینیم با اون بحث سازگار است یا نه. در سوره صف وقتی از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه سخن میگوید، میفرماید به این که بشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، این که بشارت داد به وجود مبارک حضرت و نام حضرت هم احمد است، این باید بحث بشود. احمد یعنی حامدتر یا احمد یعنی محمودتر؟ گرچه علم هست، اما سر تسمیهش چی؟ سر تسمیه رسول خدا به احمد اینه که او حامدتر از دیگران یا محمودتر از دیگران. مرحوم فیض در صافی این روایت رو نقل کرده است که از حضرت پرسیدن شما چرا به احمد نامیده شدید؟ لمه سمیت به احمد؟ فرمود لعنی احف سمائه احمد منی فی الارض، چون من در آسمان احمد از خودم هستم در زمین، بی مناسبت من احمد نامیده شدم. از این حدیث معلوم می شود که از این کلمه مبارکی احمد معنای تفضیلی فهمیده می شود. منتها حضرت فرمود من در آسمان احمد از زمینم، لعنی فی السماء احمد و منی فی الارض. این که حضرت فرمود من در آسمان احمدم از زمین، یعنی در آسمان حامدترم از زمین یا در آسمان محمودترم از زمین. آیا نظیر اون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود سلونی قبلا تفقدونی فی ادنی به طرق سمائه اعلم و منی به طرق الارض، من راه های سمائی را بهتر از راه های زمینی می دانم، که اینجا جنبه فاعلی مراده. حضرت فرمود لعنی فی سمائه احمد و منی فی الارض، یعنی در آسمان ها حامدتر از زمینم، وجود آسمانی من حامدتر از وجود زمینی من است، یا نه من در آسمان محمودتر از زمینم، اهل آسمان بهتر مرا می شناسند و حمد مرا می گویند تا اهل زمین. علی ای حال، چه به اون معنا باشد که من در آسمان ها حامدتر از زمینم، چه به این معنا باشد که من در آسمان ها محمودتر از زمینم، زیرا موجودات آسمانی بهتر از اهل زمین مرا میشناسند و حمدم میکنند، اگر به معنای حامد باشد که منافی با بحث های گذشته نیست، و اگر به معنای محمود باشد نه به این معناست که من محمود خدایم، بلکه محمود فرشتگانم و خلق خدا، خلق خدا مرا حمد می کنم، من محمود پیش فرشتگان و مؤمنین و دیگر خلائقم، زیرا فیضی که به دیگر خلائق می رسد از راه هستی من که مجرای فیضم می گذرد، همونطوری که خدای سبحان به وسیله آب مردم را تأمین می کند، به وسیله وجود من مردم را تأمین می کند. مردمی که آب را می نوشند و با نوشیدن آب حیات پیدا میکنن همه نعم الهی است. من و مردمی که به وسیله من هدایت میشوند و خود هدایت، همه و همه نعمت های الهی است. لذا هم رسول خدا حامد است، هم مردم حامدند، هم خود هم خدا را حمد میکند. خود این ذکری که از زبان ما صادر میشود، خود این ذکر ذاکر خداست و مسبح و حامد خداست، چون موجود است و آفریده خداست و هر شیئی مسبح و حامد حق است. بنابراین در سوره مبارکه صف اگر فرمود رسول خدا احمد است، نه یعنی احمود است به لحاظ من که من هم بش می کنم، و این هم که حضرت در آسمان به احمد معروف است، برای اینکه در معراج کتابات نجوایی خدای سبحان با رسولش به عنوان یا احمد یا احمد است. اون حدیث شریف معراج رو که مطالعه می‌فرمایید می‌بینید خطاب خدا این است: یا احمد یا احمد، یا احمد عظم اسماء، یا احمد افعل کذا، یا احمد افعل کذا. همه خطاباتی که در معراج تنظیم شده است همه به عنوان یا احمد است. البته در زمین خطاب به این چنینی نیامده، با القاب و با تجلیل از رسول خدا نام میبرد، یا ایها النبی، یا ایها الرسول و مانند اون، برخلاف دیگر انبیا که اسامی اونها را در ندای نام میبرد، فرمود یا موسی، یا داوود، یا عیسی، نام اونها را میبرد، نام رسول خدا را با تشریف و تجلیل میبرد، هرگز به اسم صدا نمیزند، همیشه یا ایها النبی، یا ایها الرسول. و در آغاز بعثت اگر سخن از یا ایها المدثر، یا ایها المزمل هست، اون هم یک لقب تشریفی است در حقیقت، یا اشاره است به جریان. به اسم ساده صدا نمیزند، نمیگوید یا محمد صلی الله علیه و سلم. در سما که جریان معراج است، اونجا واسطه ای نیست، اونجا سخن از یا احمد است. بنابراین آیه سوره صف دلالت ندارد بر اینکه رسول خدا محمود خداست که خدا حمدش بکنه. اینها دارن نعمت خدا را حمد میکنن، محمود خلق است، خلق او را به عنوان اینکه هدایت خداست، نور خداست دارن حمد میکنن، نه به عنوان اینکه یک شخصی از اشخاص جهان خارج است. که مثلا در همین دعاها فرمایید تو را حمد میکنیم الان ان خلقت فسویت و غزیت و قدرت و امرست و شفیت، در حقیقت حمد میخورد به این افعال. و همه افعال الهی است. اگر هم به این فعلها خورد، پس هم به نعم الهی متعلق است و وجود مبارک حضرت هم نعمت الهی است. اونجا هم نمیگه الحمدلله رسول، الحمدلله علا ان من علینا از بعث فینا رسولا، چون هم در برابر کمال است و هیچ کمالی نیست مگر مال خدای سبحان، هم در برابر نعمت است و هیچ نعمتی نیست مگر مال خدای سبحان. کمال نسبی رو که دارد، این کمال نسبی بمانده و کمالون، اگر به خدای سبحان اضافه نشود کمال نیست. این کمال فیضر، مثل این فقره هایی که ما خدا را حمد میکنیم، میگیم خدایا تو را حمد میکنیم به این که به ما این باران بفرستادی، بارانی که حمد نمیکنیم. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، این در دعای وضوء است. حمد که مال آب نیست، حمد مال خداست که آب را طهور قرار داد. در حقیقت حمد مال خداست که من نعل المؤمنین از بعث فیهم رسولا، حمد به این نعمت برمیگردد. حمد متوجه به نعمت، بما انها نعمت، یعنی به انعام الهی. فرق نعمت و انعام همون فرق بین وجود و ایجاد است. که اگر ارتباطش رو به فاعل ملاحظه کنیم میشود انعام، ارتباطش رو به فاعل ملاحظه نکنیم میشه نعمت، ولی جوهرن یکی. حمد رسول خدا بما انه نعمتون و منتون الهیه است، این در حقیقت نشان میدهد که دارد نعمتهای الهی را حمد میکند. بما انها نعمتون، نعمت به معنها نعمتون، جوهرش به انعام برمیگردد. یعنی خدا را حمد میکنیم که این نعمت ها را مدار روی حمد این برمیگرد. پیامبر و دیگر موجودات محمود بالاصاله نیستند، خدا را حمد میکنند که این نعمت ها را به انسان مرحمت کرد. در سوره اسراء آیه 78 و 79 این است، فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این ناظر به نمازهای پنجگانه است. اقم الصلاة لدلوک شمس، یعنی هنگام زوال آفتاب، الی غسق لیل که تیرگی و تاریکی وسط شب است، که این ناظر است به نمازهای چهارگانه، به ظهر و عصر و مغرب و عشاء. اقم الصلاة لدلوک شمس یعنی لزوال شمس، الی غسق لیل، غسق اون تیرگی و تاریکی فرو رفته است که می شود نیمه شب، از هنگام زوال تا نیمه شب وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء. این چهار نماز را با این جمله اشاره کرد، فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل. اما راجع به نماز صبح فرمود و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر، که منظور این قرآن الفجر همون صلات صبح است. ان قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح که قرآن و فجر نامیده شده است مشهود است، که در روایات دارد که هم فرشتگان شب شهادت میدهند و هم فرشتگان روز، و در بعضی از روایات دارد که مسلمین هم شهادت میدهند، و در بعضی از روایات دارد که یشهده الله و ملائکت اللیل و ملائکت النهار، الله هم شاهد. و اما اونی که تقریبا مستفیض یا متواتر است مسئله شهادت ملائکت اللیل و ملائکت النهار است، و در همه روایات شهادت الله نیست، در بعض از روایات شهادت الله. لذا صلات صبح شده مشهود، ان قرآن الفجر کان مشهود. اینها نمازهای پنجگانه است برای همه مکلفین. اما و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، بعضی از شب را تهجد کن. تهجد یعنی تیقظ من النوم، هجود یعنی خواب، تهجد یعنی از خواب برخاستن. فرمود بعضی از شب را از خواب برخیز که اشتغال به قرآن داشته باشی. و من اللیل فتهجد بهی یعنی بالقرآن، چون در صلات لیل هم قرآن خونده می شود و اصولا رکن نماز را، جوهره نماز را قرآن تشکیل می دهد. فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، شاید این زمینه است، نه اینکه حتما هر کس این کار را بکند به ضروره به مقصد میرسد. این عسى و لعله و امثال ذلك اینا صفات فعل، از مقام فعل انتظام میشود. فرمود این زمینه اون را فراهم میکند که خدای سبحان تو را به مقام محمود برساند. عسى ان يبعثك ربوکه مقامن محمودا، این یبعثکه یا معنای یقیموکه است، یعنی عسا ان یقیموکه ربوکه مقامن محمودا، یا اون مقامن به معنای مبعثن است، عسا ان یبعثکه ربوکه بعثن و مبعثن محمودا، تو را برانگیزاند یک برانگیختن محمود بن ستای شده عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه یک مقامی است که حمدش مطلق است، مقید نیست، چون نفرمود محمودن للملائکه یا للناس یا فی الدنیا یا فی الاخره. مقامی است محمود مطلق. محمود مطلق اون مقامی است که هر نعمتی از خدای سبحان بخواهد به دیگری برسد از این مقام باید بگذرد، که خود این مقام مهره است از مهرهای عظیم نعمت الهی، چه راجع به فرشتگان، چه راجع به انسانها، چه راجع به دنیا، چه راجع به آخرت. این می شود محمود مطلق، منتها اطلاقش نسبی خواهد بود. این مقام محمود یعنی مقامی است که همه تو را هم می کنند. محمود غیر من، نه محمود من. چرا؟ چون تو و این مقام و راهی که تو را به این مقام برساند و اون مبدعی که دستت را بگیرد به اینجا برساند همه زیر پوشش فیض من است. دیگر فرض ندارد که تو محمود من باشی، برای اینکه اگر نماز شب انسان را به اینجا میرساند و اگر تو با خوندن نماز شب به اینجا میرسی، هستی تو دستور صلات الیل هی این طریق همه نعمی است که من آفریدم. دیگر فرض ندارد من این را حمد کنم، فرض ندارد که این محمود خدای سبحان باشد. فرضش آن است که محمود ما سوى الله است و یعیده روایات فراوانی که فرمود لوای حمد به دست من است، آدم و من دونه تحت لوای حمد منم، این لوای حمد در قیامت به صورت شفاعت کبرا ظهور میکند که همه اولین و آخرین به شفاعت رسول خدا محتاجند. و شفاعت هم درجاتی دارد، حتی اونها که در بهشت منعمن هم از شفاعت حضرت برخوردارن، اونایی هم که در جهنم گرفتار عذابن اونها هم از شفاعت حضرت برخوردارن. شفاعت برای دوزخیان به تخفیف درجه است، برای اونهایی که استحقاق عفو بخشش دارن یعنی موحدن و نه ملحد، شفاعت اگر شاملشون بشود از جهنم به اعراف احیانا راه دارن. برای اعرافیان شفاعت این تأثیر را دارد که اونها را از اعراف به بهشت ببرد. برای بهشتیان این نقش را دارد که ترفیع درجه مرحمت کند به مانندان. همه موجودات یوم القیامت شفاعت حضرت برخوردار. این که فرمود آدم و من دونه تحت لوائی، این که فرمود همه اولین و آخرین در قیامت به شفاعت حضرت محتاجند، به این مراسمه. چون اگر یک موجودی فیض اول و صادر اول شد و اولین خلق بود، قهرن دیگر موجودات هم از فیض او برخوردارند. اونگاه این مقام می شود مقام محمود، مقامی که همه در برابر او حامدند. اون شکر است که بعضی از اسمای او اسمای دیگر را شکر می‌کند. اون اگر حمد باشد مثل این که خودش رو در قرآن حمد کرد، در حقیقت خودش رو داره حمد می‌کند. بل اصاله خودش محمود است، نه این، و خودش رو حمد کرده است. در این قرآن الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، یا دیگر آیات که خدا خودش رو حمد می‌کند. اگر حامد است یحمد نفسه، اگر اون حیثیت فیض خدا را حساب بکنیم در حقیقت خدا یحمد نفسه، غیر را حساب بکنیم از جهتی که غیر است و فقیر است خدا لا یحمده، از اون جهت که کمال و نعمت است خدا یحمده، در حقیقت دارد یحمد نفسه چون خودش در حمد میکند. رضا در اون روایتی که فریقین از حضرت نقل کردن به خدای سبحان عرض کرد که لا احسی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما قدرت احسای ثنای تو را نداریم، تو همانی که بر خودت ثنا و حمد میفرستی و حمد میکنی، انت کما اثنیت علی نفسک. لذا روح قضیه به این برمیگردد که خدا حامد کسی نیست، و اگر رسول خدا محمود است، محمود ما سوى الله است. و این محمود ما سوى الله بودن نه به این معناست که ما سوای خدا دارن رسول را حمد میکنند، بلکه در ما سوای خدا دارن خدا را حمد میکنند که همچین نعمتی بهشون داده است، که روحش باز برمیگردد به الحمدلله، که هیچ ممکن نیست که حمد به غیر خدا تعلق بگیرد. لذا تحمید اون پایگاه رفیع را دارد که در برابر تسبیح و در کنار تحلیل و در کنار تکبیر جز تسبیحات اربعه باشد که میگویم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. همونطوری که تسبیح مخصوص خداست، تحلیل مخصوص خداست، تکبیر مخصوص خداست، تحمید هم مخصوص خداست و این اصول اولیه آفرینش جهان هست. شما در روایات حج سر این که چرا کعبه را کعبه نامیدن ملاحظه بفرمایید. در اونجا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چرا کعبه را کعبه گفتن. حضرت فرمودی خانه ایست چهار ضلعی بهش میگن کعبه، هر خانه ای که مکعب شکل باشد کعبه، خانه ای که چهار تا دیوار داشته باشد، یک سقف داشته باشد، یک کف، این جرم و این حجم 600 دارد، حجم 600 هی را میگوین مکعب، از این جهت کعبه چون چهار دیوار دارد غیر از سقف و غیر از کف. از که چرا حالا چهار دیوار داشت؟ فرمود چون بیت المعمور دارای چهار ضلع است. بحث را یا خود حضرت ادامه میداد یا سائل ادامه میداد که چرا بیت المعمور دارای چهار ضلع و چهار دیوار و چهار بخش است. فرمود چون عرش دارای ارکان اربعه است. اونگاه فرمود اگر سوال بکنید که چرا عرش دارای چهار رکن است، برای اینکه لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، اون کلماتی که اصول اولیه دین است چهار تاست، اون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. ببینید حرف تا کجا ادامه دارد؟ از یک کعبه چهار دیواری حرف را به کجا حضرت برد؟ اون چه که ریشه های اساسی دین است همون تسبیح خداست و تحمید خداست و تحلیل خداست و تکبیر خداست. یک وقت انسان می رود همین کعبه را زیارت می کند بر می گردد، یک وقت انسان حجش تا بیت المعمور می رود، یک وقت حجش تا به عرش می رسد، یک وقت حجش جاییت که حج نکرده می گوید به این که انا ابن مکه و منا، با این که منا نرفته و به حسب ظاهر گوسفندی رو در منا قربانی نکرده، اما مع ذلک می گوید ما این که مکه و حرم رو زیارت احیا کردیم، انا ابن مکه و منا. اگر ریشه های اولیه این اصول دین به تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل برمیگردد، پس دیگر چیزی در جهان به غیر خدا ارتباط نخواهد داشت و اگر چیزی به غیر خدا ارتباط نداشت، دیگر ممکن نیست چیزی محمود خدای سبحان باشد که خدا او را حمد بکند، چنین چیزی مسبح خدا نیست، چیزی مکبر خدا نیست، چیزی هم موحد خدا نیست. توحید از آن او، تکبیر از آن او، تسبیح هم از آن او، تحمید هم از آن او. الحمدلله العالمین.